ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه جمعه 21 مرداد ماه 1401. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی. دعوت میکنم که همراه ما باشید، نگاهی خواهیم داشت تحلیلی به موضوعات امروز در جهان خبر. اما از جهان خبر گفتیم ابتدا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم هانا، درود به شما همراهان رادیو فردا. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت واشنگتن در حال بررسی دقیق متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام است. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است اتحادیه اروپا این متن را به عنوان تلاش نهایی خود برای مصالحه ارائه داده و هیچ کس نباید از این شگفت زده شود که این موضوع نیازمند تصمیم‌های سخت از سوی همه اعضاست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و اظهارات شماری از مقامات جمهوری اسلامی، تهران خواهان اجرای کامل برجام بدون حل مسائل پادمانی است. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفته است واشنگتن بر این باور است که نباید اجرای برجام و تحقیقات مربوط به تعهدات قانونی ایران بر مبنای NPT و پادمانها شرطی برای یکدیگر باشد. به گفته این مقام آمریکایی، موضع واشنگتن کاملا روشن است و پیشتر بارها آن را هم به صورت عمومی و هم به صورت خصوصی به ایران گفته است. وی تاکید کرده که ایران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد و این تنها راهی است که میتوان به این موضوع پرداخت. ایران نیز تایید کرده که سرگرم بررسی متن پیشنهادی اتحادیه اروپا است. قاضی فدرال آرژانتین با درخواست آمریکا برای توقیف هواپیمای باربری ونزوئلایی که قبلاً متعلق به شرکت ماهان بود موافقت کرد. این هواپیما که از کاراکاس پایتخت ونزوئلا پرواز کرده بود در تاریخ 16 خرداد در فرودگاه بین المللی بونوس آیرس متوقف شد و 5 خدمه ایرانی آن ممنوع الخروج شدند. وزارت دادگستری آمریکا میگوید این هواپیما از شرکت هواپیمایی ماهان خریداری شده که به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه مورد تحریم آمریکا قرار دارد. شرکت ونزوئلایی مالک فعلی این هواپیما نیز تحت تحریم آمریکاست. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا این اقدام را دزدی هوایی توسط آمریکا توصیف کرده است. غلامرضا قاسمی خلبان این هواپیما از جمله افرادی است که تحقیقات درباره او در آرژانتین ادامه دارد. او پیشتر مدیر کل شرکت قشم فارس ایر بود که به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه تحت تحریم قرار دارد. پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مالزی از روز شنبه 22 مرداد به طور کامل متوقف می‌شود. به گزارش ایلنا، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفته است که دلیل توقف پروازهای ایرانی به مالزی خودداری از سوخت‌رسانی به ایرلاین‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکا است. او گفت به شرکت‌های سوخت‌رسان در فرودگاه‌های مالزی اعلام شده است که اگر به هواپیماهای ایرانی سوخت دهند مشمول تحریم می شوند. در سالهای گذشته بسیاری از کشورها از بیم تحریمهای آمریکا سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کردند. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی روز 18 مرداد به روزنامه اقتصاد سرآمد گفته بود که در حال حاضر تنها عراق و یکی دو کشور کوچک اروپایی و بلگراد به هواپیماهای ایران سوخت می دهند. به گفته آقای اسعدی سامانی، این وضعیت موجب افزایش هزینه های این شرکت ها شده و هر نشست و برخاست هواپیما این هزینه ها را بالاتر می برد. و روزنامه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داد که ماموران سرویس امنیت داخلی آمریکا FBI در تفتیش اقامتگاه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا به دنبال مدارک حساس طبقه بندی شده درباره سلاح هسته‌ای بودند. منابع واشنگتن پست توضیح بیشتری در این باره ندادند، اما این منابع گفتند که ماموران در تفتیش اقامتگاه آقای ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به اسناد مورد نظر دسترسی یافته اند یا نه. تفتیش خانه یک رئیس جمهوری پیشین در تاریخ آمریکا بی سابقه است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر رو میتونید در radiofarda.com مرور کنید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، در حدود 25 دقیقه پیش رو ابتدا میپرسیم آیا ایران آماده پاسخگویی به آژانس و احیای برجام هست؟ نگاهی داریم به سردرگمی مسافران ایرانی در میانه افزایش 30% قیمت بلیط‌ها، و بیم و امیدی که دیده شدن توله‌های یوز در جاده تهران مشهد رقم زده است. اگر همراه ما باشید ساعت 19:30 در ایران شنونده برنامه هفتگی کارنامه هم خواهید بود. ساعت در ایران هست 19:06 و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش‌های رادیو فردا پیرامون گزارش روز گذشته روزنامه وال استریت جورنال میگه درباره گزارش‌های عمومی اظهار نظر نمی‌کنه، اما این سخنگو افسوده که آمریکا در حال بررسی دقیق پیشنهاد متن نهایی اتحادیه اروپا است و پاسخ خود رو همونطور که خواسته شده ارائه میده. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین متن ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا را پیشنهاد نهایی این نهاد برای مصالحه توصیف کرده و میگه این موضوع نیازمند تصمیم سخت از سوی همه طرف‌های مذاکره است. وال استریت جورنال روز پنجشنبه دیروز گزارشی داده بود که به متن پیشنویس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام دست یافته که نشون میده اتحادیه اروپا برای احیای این توافق در زمینه پادمانها امتیاز چشمگیر تازه‌ای به ایران پیشنهاد کرده. نظر مهران مصطفوی تحلیلگر حوزه اتمی و فعال سیاسی در پاریس رو در این باره بشنوید.
این مسئله جدید نیست. در همون زمان هم که برجام باید تصویب می شد از طرفین، مسئله فعالیت های احتمالا نظامی ایران مطرح بود. آقای یوکی آمانا اومد ایران و گزارشی داد و در اون گزارش گفتش که ایران فعالیت هایی در گذشته داشته و آژانس این حق رو به خودش میده که تحقیقاتش رو در این مورد ادامه بده. با این حال چون اراده کشورهای غربی خصوصا آمریکا این بود که برجام توافق صورت بگیرد، توافق صورت گرفت. از اون زمان به بعد یک فرق اساسی پیش اومده، اینکه اسرائیل سندهای مهمی رو از ایران ربوده و در اختیار آژانس و سازمانهای اطلاعاتی غربی گذاشته و الان دیگه مدارک و اسنادی که نشون میده ایران قبل از سال 2003 فعالیت‌های نظامی در زمینه هسته‌ای داشته بسیار هستند و آژانس از این مسئله استفاده کرده و به دنبال تحقیق در این باره بوده و غربی‌ها هم از این مسئله استفاده می‌کنند برای اینکه فشار بیارن به روی ایران تا ایران برجام رو، تعهداتش در برجام رو بپذیره. این راه حلی که الان اروپایی‌ها مطرح می‌کنند به این عنوان که ایران یک سری اطلاعات بده به آژانس درباره فعالیت‌های قبل از سال 2003 و شورای حکام دیگه دنبال نمی‌کنه این مسئله رو، یک راه حلی میانه است بین این. ولی مسئله مهم اینه که آژانس کیه؟ آژانس همون نماینده نماینده های دولت های مختلف هستند.
دقیقاً آقای مصطفی همین سوال، اینکه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای گروسی، شما به آقای امانا اشاره کردید، آقای گروسی به نظر میاد که او هم روی کردی کمی متفاوت از مدیر کل پیشین داره. آقای گروسی در کجا قرار میگیره؟ آیا این فشار رو بر او نمی افزایه که اروپا بیاد همچین تضمینی رو در اون به گفته اروپا متن نهایی ذکر بکنه و اون وقت آژانس رو در موقعیتی قرار بده که مجبور بشه در نهایت با پاسخی که ایران بده، شاید حتی اگه پاسخ کامل نباشه، این پرونده رو ببنده؟
مسلماً برای اینکه آقای گروسی ممکنه اظهار نظرهای متفاوتی بتونه بکنه، ولی عملاً برای رأی شورای حکام نیاز به توافق اروپایی ها و امریکا هست و اونها اگر به این نتیجه برسن که این پرونده رو باید دیگه کنار گذاشت، آقای گروسی توانایی این رو نداره که این پرونده رو بفرسته به شورای امنیت. اصولا شورای امنیت هم اصلا اهمیتی نداره، برای که در اونجا چین یا روسیه میتوانن وتو بکنن اگر این بره، بلکه مکانیسم معاشه هستش که اروپایی ها میتونن انجام بدن اگر ایران برجام رو نپذیره و احتمالاً اگر بره به دنبال غنی‌سازی بیشتر، اروپایی‌ها این کار رو خواهند کرد. آژانس یک هویت کاملاً مستقل سیاسی از دولت‌ها نداره و نمی‌تواند تصمیم گیرنده باشه درباره فعالیت‌های سابق ایران در زمینه هسته‌ای و بستن یا باز بودن اون پرونده. میزان مانور آقای گروسی در این زمینه بسیار کم خواهد.
آقای مصطفی، در تهران فکر میکنید، الان تهران میگه که پیشنهادی که مطرح شده رو و به تهران آقای باقری با خودش برده در حال بررسیش هست. در روزهای گذشته صحبت این بود که بررسی فعلا در سطح کارشناسی داره انجام میشه. در واکنش به گزارش وال استریت جورنال گفته شده که همچنان ایران در حال بررسی پیشنهاد هست. به جزئیات نپرداختن مقام های ایرانی که بدون نام صحبت کردن در این باره. میخوام بدونم که در تهران به نظر شما آیا آمادگی این وجود داره که همکاری با آژانس انجام بشه در این زمینه برای میسر شدن احیای برجام؟
اختلافات بسیار شدیده در تهران. بخش مهمی از حاکمیت موافق برجام هستش و میخوان هرچه زودتر برجام احیا بشه. سخنرانی های مختلفی شده که در اونها گفته شده که این ورسیون جدیدی که داده شده در اونجا بخشی از خواسته های ایران رو غربی ها پذیرفتن و غربی ها نمیتوانن بیش از این عقب نشینی بکنن، اما بخش دیگری هستن که اینها کاملا مخالف هستن با برجام و نمیخوان اون احیا بشه. تصمیم گیرنده در این باره آقای خامنه ایست و ما نمیدونیم تصمیم گیرنده ایشون چیه، ولی حداقل نمایندگان آقای خامنه ای مثل آقای حسین شریعت مداری که روزنامه کیهان رو میگردانه علائم منفی دادن و گفتن هر گونه توافقی بر سر برجام یک نوع خیانت به ایران هستش. به هر حال وقت زیادی برای اونها باقی نمونده. آقای خامنه ای گیر کرده و باید در روزهای آینده اونطور که اروپایی ها خواستن جواب ایران رو درباره این توافق بدهد.
ارزیابی مهران مصطفی رو میشنیدید، تحلیلگر حوزه اتمی و فعال سیاسی در پاریس.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 19:13 در ایران و 16:43 در اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. بحث قیمت بلیت هواپیماها در ایران تبدیل به یک نوع کلافی سردرگم شده که هر روز مقام ها صحبت های مختلف میکنن. یه روز میگن قیمت ها افزایش 30% داره، بعد میگن این مصوبه متوقف شده اجراش، در ادامه میگن که اجرای چنین مصوبه‌ای منوط به عدم تخلف شرکت‌های هواپیمایی است. از رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران از دلایل این سردرگمی پرسیدم که با هم پاسخ رو می‌شنویم.
ببینید، به طور کلی در این مقطع از تاریخ جمهوری اسلامی که درش قرار داریم یک روان پریشی شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم است که محصول بیخردی مدیران و تصمیم گیران در 4 دهه گذشته بوده و به تنهایی به یک دولت خاصی نمیشون رو نسبت داد. در حوزه بلیت هواپیما هم همچنین تمام ایرلاین های ما امروز زیانده هستن، تماما بدهکاری های پول سوخت دارن به شرکت پالایش و پخش. از اونور فشارهای بسیار زیادی وجود داره بر افزایش قیمت که تصویب شده و اعلام شده که این افزایش 30% رو جلوش رو گرفتن. ما اگر پای درد و دل ایرلاین ها بشینیم، خب کماکان با افزایش 30% براشون توجیه اقتصادی باز وجود نخواهد داشت. همین نداشتن توجیه اقتصادی باعث شده که بسیاری از این خطوط هواپیمایی خدمات درون پرواز و حین پرواز خودشون رو حذف بکنن و یا به حداقل ممکن برسونن.
آقای قیبی ببخشید، منظورتون از این که توجیه نداره براشون صرف نداره که این 30% افزایش پیدا بکنه، یعنی فکر میکنین که نیاز به افزایش بیشتر دارن، یا چگونه است این وضعیت برای ایرلاین ها؟
اینکه توجیه ندارد یعنی که این 30% هم خب قاعدتا استقبال خواهند کرد، ولی ما یه خبری که نماینده مجلس اعلام کرده بود، گفته بود به شرطی که ایرلاین ها تخلف نکنند. این یعنی چی؟ یعنی کماکان شاکی هستند و نگران هستند. 30% افزایش پیدا می کند ولی برای جبران هزینه های سربار باز هم تخلف های صورت می گیره، از جمله گران فروشی. این هم بر می گردد به ناوگان فرسوده و هزینه های تمام شده ی هر پرواز در ایران و که به شدت در استانداردهای جهانی بالاتر هست. و دلیل اصلی اون فرسودگی و عدم نوسازی و بهسازی ناوگان هوایی کشور هم باز برمیگرده به مسئله تحریم و مسائل سیاسی دیگر که الان موقعیت شرط ورود بهش نیست و فرصت نیست. ولی نکته اصلی اینه که ایرلاین ها 30% رو هم قبول خواهند کرد ولی همچنان تخلف خواهند کرد، چون هزینه های اونها بسیار بیشتر از این هست. و ما اگر مروری به اعداد و ارقام در حوزه حمل و نقل هوایی داشته باشیم، شاهد خواهیم بود که تمامی ایرلاین ها و خطوط هواپیمایی داخلی کشور بدون استثنا بدهی های سنگین بالای 1000 میلیارد تومانی به شرکت پالایش و پخش کشور دارن و این نشون دهنده این هست که اینها به مدت های مدیدی هست در زیانده هستن و بحث افزایش قیمت 30% هم جبران هزینه های سربار اونها رو هم نخواهد کرد.
آقای غیبی، در این روزهای گذشته از جمله ویدیوهای مثلا ما در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدیم از مسافرانی که در فرودگاه‌های مختلف سرگردانن، پروازهایی که بیش از 10 ساعت با تأخیر انجام میشه، وضعیتی که برخی از مقامات گفتند که مثلا شرکت‌های هواپیمایی این پروازها رو مثلا از قصد و به عمد این گونه اجرا میکنند و مثلا هواپیماهای خودشون روی زمین نگه میدارن. این وضعیت چگونه است؟ واقعا سامان دهنده این وضعیت کیست؟ چرا رسیدگی نمیشه به این وضعیت؟
متولیان بخش حمل و نقل چه جاده‌ای چه هوایی که خب وزارت راه و شهرسازی هست که و سازمان هواپیمایی کشوری قاعدتا باید ورود می‌کردن به موضوع، ورود نکردن، تغییرهای چندین ساعته، بعضن 12-13 ساعته. ما تمام اینها رو بگذارید کنار و وقتی یک پیک درخواست برای بلیط یک مقصد مشخص شکل میگیره، مثلا در ایام محرم برای نجف شما ببینید به چه قیمت‌های بلیط فروخته میشد، یک مسیر بسیار کوتاه 1.5-2 ساعته در نهایت به قیمت‌های 8-9-10-12 میلیون تومان داشت فروخته میشد. همین الان گلایه‌ها و شکایت‌هایی هست برای پروازهایی که داره فروخته میشه برای اربعین به باز به مقصد عراق. تمام این تخلف‌ها که از سمت ایرلاین‌ها صورت میگیره در نبود نظارت و عملکرد صحیح دستگاه متولی هست و به طور مستقیم اونها پاسخگو باید باشند، چون خطوط هواپیمای قاعدتا در شرایط این اقتصادی که عرض کردم در یک روان پریشی محضی قرار داره، خب اینها هم دنبال تأمین منافع بیشتر خودشون یا کاهش زیاندهی خودشون هستند و به خودشون حق میدن، نوعی به نوعی خودشون رو محق میدونن و متاسفانه نکته اصلی اینجاست که دستگاه‌های نظارتی چشم بر این تخلفات پوشوندن و زیان اون رو چه از نظر زمان، چه از نظر مالی و چه از نظر روحی و روانی تنها مردم جامعه دارن پرداخت میکنن و تمام دستگاه‌ها و شرکت‌ها و مجموعه‌شون خالی میکنن از کشیدن بار زیان به دوش خودشون.
رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. اگر که این موضوع افزایش قیمت بلیط‌های هواپیما در زندگی شما هم تأثیری داره، می‌تونید به ما بگید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که می‌تونید صدای خودتون رو به ما برسونید. بریم سراغ موضوع غلات، توافق روسیه و اوکراین که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد با هدف از سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین حاصل شده و در حال اجراست و صبح امروز دو کشتی دیگر بندرهای اوکراینی رو ترک کردن که یکی از آنها حامل 60,000 تن ذرت برای ایرانه. از آنرایسکا بیشتر بشنویم.
کشتی ستار لاورا با پرچم جزایر مارشال صبح جمعه بندر یوژنه در جنوب اوکراین را ترک کرد و حامل 60,000 تن ذرت به مقصد ایران است. همزمان کشتی سرموسکی با پرچم بلیز که حامل 3,050 تن گندم است از بندر چرنمورسک به مقصد ترکیه به راه افتاد. این نخستین کشتی است که در چارچوب توافق اخیر بار گندم از اوکراین حمل می‌کند. تراس وسوتسکی معاون وزیر کشاورزی اوکراین جمعه به خبرنگاران گفت حدود 15 میلیون تن محصولات کشاورزی از سال گذشته باقی مانده و حدود 40 میلیون تن غلات و دانه های روغنی از برداشت امسال برای صادرات در نظر گرفته می شود. او افزود هر ماه حدود 80 کشتی می توانند تا 5 میلیون تن محصول از سه بندر اوکراینی بارگیری کنند و به گفته ایوی درخواست بسیار بالاست، چرا که بازارهای جهانی نیازمند محصولات کشاورزی اوکراین است.
چیتко розуміємо, що світ потребує продовольства з України.
همزمان روسیه نقش اوکراین در تامین نیازهای بازارهای جهانی را زیر سوال برده. ایگور نیچایف سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی گله‌مند شد. مطالبات روسیه در چارچوب توافق غلات اجرا نشده و ضمناً به گفته وی اینکه به جای گندم، ذرت و روغن آفتابگردان و اینکه به جای کشورهای فقیر آفریقا و آسیای جنوبی محصولات کشاورزی از اوکراین به بندرهای غربی منتقل می شود، درباره صداقت غرب در رابطه با نقش اوکراین در تامین امنیت غذایی جهان سوال های برمی انگیزد.
Заставляет усомниться в искренности на западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность.
توافق برای سرگیری صادرات دریایی محصولات کشاورزی اوکراین ماه گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد حاصل شد و طی دو هفته گذشته مجموعاً 14 کشتی بیش از 400,000 تن محصولات کشاورزی از اوکراین به مقصد ترکیه، مصر، چین، کره جنوبی، ایتالیا، ایرلند، بریتانیا و ایران بارگیری کرده. شنبه قرار است یک کشتی به مقصد اتیوپی راه بیفتد. نیکولای گرباچوف، کارشناس امور بین الملل، ادامه اجرای توافق غلات را به نفع همه می داند.
مطمئنم که این توافق ادامه دار است، چرا که همه در اجرای آن زینف اند. سود این توافق برای اوکراین روشن است. افزایش درآمدهای ارزی در شرایط وخیم اقتصادی که جنگ روسیه به وجود آورده. سود روسیه در تضمین صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی از این کشور است که هرچند تحت تحریم نبوده، اما به دلیل محدودیت‌های بانکی و حمل و نقل با مشکل روبرو شده بود. مدت لغو هر گونه محدودیت در این زمینه 3 سال است، در حالی که مدت توافق روسیه با صادرات دریایی اوکراین صرفاً 120 روز است. در حالی که کرملین مشغول یارکشی در میان دولت‌هایی است که با غرب مشکل دارند، نمی‌خواست عامل افزایش گرسنگی در جهان شود. روسیه همچون تمام کشورهای دیگر جهان نیازمند ثبات در بازار جهانی مواد غذایی است و از رویکرد بازار بین‌المللی در ماه‌های اول جنگ دیدیم که حذف محصولات کشاورزی اوکراین به گرانی کم سابقه و رشد تورم منجر شد.
بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی، اوکراین تأمین کننده 10% نیازهای جهانی گندم، 15% ذرت، 13% جو و بیش از 50% روغن آفتابگردان است. در سالهای اخیر مهمترین خریدار گندم اوکراین مصر بود. چین، اسپانیا و هلند در صدر مشتریان ذرت اوکراینی هستند و همچنین چین مهمترین خریدار جو از اوکراین بود. ایران سال گذشته حدود 40% روغن افتابگردان خود را از اوکراین خرید. ماه گذشته دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در پی تماس تلفنی به همتای ایرانی خود گفت تهران حاضر است به صادرات غلات از اوکراین کمک کند و همچنین محصولات کشاورزی که روسیه غیرقانونی از مناطق اشغال شده خارج میکند را نخواهد خرید. آن رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما حالا جاده تهران مشهد گره خورده با نام یوز، پلنگ ایرانی. بعد از اینکه هفته پیش گزارشی آمد مبنی بر اینکه در تصادف با یک خودرو یک طول یوز پلنگ ایرانی کشته شده، حالا گفته شده که یک قلاده یوز ماده ایرانی به نام هلیا به همراه 4 طولش در جاده تهران مشهد مشاهده شده. کیانوش فرید نگاهی دارد به این موضوع.
بسیار مهم، قابل توجه مسافران تهران مشهد، خطر برخورد با آخرین بازماندگان یوز ایرانی در محور میامه عباس‌آباد، حد فاصله شاهرود با سبزوار. آهسته و با دقت برانید، این چند جمله ایست که امروز بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است. طرفداران حیات وحش حالا نگران هر حادثه‌ای برای تنها بازماندگان یوز ایرانی هستند. این نگرانی و هشدار هم ما بی‌دلیل نیست. تنها یک هفته پیش خبر کشته شدن یک قلاده طول یوز پلنگ ایرانی ماده به دلیل تصادف در همین منطقه خبرساز شد و چند روز پس از آن مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان اعلام کرد که با توجه به احتمال بازگشت یوز مادر به محل حادثه، تیم‌های محیط‌بان در محل به صورت شبانه روزی مستقر و با دستگاه‌های نور و روشن کردن آتش در منطقه و ایجاد هشدار در تلاش بودند که در صورت مشاهده یوز مادر و توله‌های او آنها را از منطقه خطر دور کنند. حالا هم روز پنجشنبه 20 مرداد این خبر منتشر شده که یک قلاده یوز ماده ایرانی به نام هلیا به همراه 4 طولش در جاده تهران مشهد دیده شده است. به گزارش وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران و به نقل از معاون این سازمان، این ماده یوز هلیا نام دارد و سال گذشته از مادرش هرب جدا شده و امسال موفق شده که 4 توله به دنیا بیاورد. توله یوز تلف شده در حادثه تصادف در روز 14 مرداد هشتمین یوز پلنگی بود که در یک دهه اخیر بر اثر تصادف با خودروهای عبوری از جاده ها از بین رفت. اما چرا چنین اتفاقهایی در ایران می افتد؟ آن هم در کشوری که به گفته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 70% جمعیت گونه های برجسته حیات وحشش از دست رفته است. ایمان معماریان، کارشناس و پزشک حیات وحش، در گفتگو با رادیو فردا.
زیرگونه یوز پلنگ ایرانی آسیایی الان یه نماده، یه گونه پرچمه. اگر منقرض بشه ما کل اون زیستگاه ها رو از دست میدیم، چون دیگه دلیلی برای حفاظت از اون زیستگاه ها وجود نخواهد داشت. همین الان معدن، نمیدونم جاده سازی، معدن کاوی، کارخونه سازی، شهرسازی و روستاسازی داره وارد این زیستگاه های طبیعی میشه. اگر دلیلی برای حفاظتشون، دلیل جدی و محکمی مثل یوز پلنگ وجود نداشته باشه، مسلما کل زیستگاه و سایر گونه هاش هم از دست میره. این عزمه اگر در کل در ایران به وجود بیاد، شاید شانس داشته باشیم که بتونیم حفظش بکنیم. ولی سازمان محیط زیست به تنهایی با توجه به بودجه بسیار محدودش، توان محدودش، نیروی کار محدودش و همینطور متاسفانه دانش محدودش، توانایی حفظ این زیرگونه رو از انقراض رو نخواهد داشت، مگر اینکه از خیلی کلیتر و جامع‌تر باشه.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته اعلام کرده بود تنها 12 قلاده یوز پلنگ ایرانی در کشور باقی مانده که از میان آنها تنها 3 قلاده ماده هستند. اما مدیر کل حفاظت محیط زیست سمنان تعداد شناسنامه‌های تهیه شده برای یوز پلنگ آسیایی را 18 قلاده عنوان کرده است. تلف شدن یوزهای ایرانی در جاده ها در حالی است که پروژه سایت مرکز تکثیر یوز ایرانی در توران واقع در استان سمنان در شرایط نیمه اسارت هم چندان موفقیت آمیز نبود. 11 اردیبهشت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد که یک یوز پلنگ ایرانی با عمل سزارین صحرایی 3 قلو زاییده است. از این 3 قلو در حال حاضر اما تنها یکی از آنها زنده مانده است. یوز پلنگ ایرانی آسیایی یکی از گونه های در معرض خطر انقراض در جهان است و از همین رو سازمان ملل متحد از سال 2001 یک برنامه حفاظتی برای نجات این گونه یوز پلنگ ایرانی تدوین کرد. معاون دفتر توسعه ملل متحد در سال 1395 از کمک 47,000 دلاری سازمان ملل برای حفظ و صیانت از یوز ایرانی خبر داده بود.
و با این گزارش همکارم کیانوش فرید میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. تا ثانیه‌های دیگه میتونید شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. اگر که اخبار و گزارش‌های ما رو می‌خواید دنبال کنید و دسترسی به اینترنت دارید، radiofarda.com یا حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام جاییست که میتونید ما رو دنبال کنید. من هانا کاویانی هستم. ساعت پایانی جمعه رو خوب آرام براتون آرزو می‌کنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به آمار قابل توجه خودکشی های چند ماه اخیر کارگری در ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. پس از هفته‌ها اعتراض گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی، دولت ابراهیم رئیسی در حرف از مصوبه خود در قبال حقوق غیر حداقل بگیرها عقب نشست. محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلویزیون البته بدون اشاره به این اعتراض‌ها گفت:
با تأکید ریاست محترم جمهور، اختیارات هیئت وزیران تفویض شد به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی. وزرای عضو هیئت تامین اجتماعی هم بر اساس اختیاراتی که در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود، نسبت به مستمری سایر سطوح بازنشستگان اصلاح رو پذیرفتند و از اونجایی که بخشی از این منابع به صورت تعهدی باشه و لازم هست که به صورت منابع نقدی تبدیل بشه، ما جلساتی رو هم با نمایندگان بازنشستگان داشتیم. پیشنهادات خیلی خوبی دادن، ما این پیشنهادات رو بررسی کردیم. اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با بازنشستگان و نمایندگان ایشان هست که اجرایی خواهد شد.
وی در این حال اشاره هم به نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی پس از اعتراض‌های گسترده بازنشستگان در روز 25 تیر نکرد. محمد باقر قالیباف مصوبه دولت در تعیین افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها را غیرقانونی دانسته بود. به روز 15 خرداد بازگردیم که دولت مصوبه ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر به جای 38% مصوبه شورای عالی کار تنها 10% افزایش یافت. این مصوبه بلافاصله اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی را به همراه داشت که خواستار لغو آن شدند. از آن هنگام بازنشستگان در شهرهای بسیاری تجمع کردند و شعارهای علیه ابراهیم رئیسی، معاون اول او و سایر مسئولان دولتی و نیز رادیو و تلویزیون سر دادند. در ارتباط با این اعتراض‌ها می‌توان به تجمع روز چهارشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، بابل، عراق، رشت، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، شوش و هفت‌تپه اشاره کرد. در اهواز هم یک بازنشسته گفت:
ما از نماینده مجلس می‌خواهیم از نمایندگان باقی کارگران و بازنشستگان دعوت بکنه در صدا و سیمای ملی که ما حرفمونو بزنیم. چرا ما باید هر روز کف خیابون باشیم؟ این مسلمونیه، این شرفه، این وجدانه. به خدا تو صد زمین های اشغالی هم با فلسطینی های طور برخورد نمی کنه. بابا نفسمونه گرفتی؟ زم تا کی؟ ستم تا کی؟ ننگ بر دروغگویان ظالم.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از آنچه پاسکاری مطالبات به حق بازنشستگان تامین اجتماعی در بازی‌های 5 ماه اخیر مجلس و دولت نامید، نوشت که این عملکرد برای بازنشستگان حاوی این پیام بوده است: فقط کف خیابون حقمون به دست میاد. پایان نقل قول. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرد که 35 کارگر شاغل در فاز 2 پالایشگاه آبادان به دلیل گرمای هوا از حال رفتند و دست کم 5 کارگر به دلیل گرمای هوا راهی بیمارستان شدند. به گفته این شورا، شرکت‌های پیمانکاری با وجود افزایش دما به بیش از 50 درجه حاضر به تعطیلی کار حتی برای چند ساعت نشدند. این در شرایطی بود که دمای آبادان در آن زمان، یعنی شنبه گذشته، به بیش از 50 درجه و میزان رطوبت به 90% افزایش یافته بود. پیش از آن شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از مرگ یک کارگر فاز 2 پالایشگاه آبادان به دلیل شدت گرما و رطوبت بالای هوا در روز 6 مرداد خبر داده و گفته بود که او به دلیل فشار و تعطیل نشدن کار از سوی کارفرما بر اثر تشنج و ایست قلبی جان باخت. این شورا همچنین اشاره کرد که چند تن از کارگران در اصلویه و کنگان نیز در روزهای اخیر به دلیل گرمای شدید از حال رفتند. پیش از این نیز بارها به دلیل شدت گرما اداره‌های دولتی از جمله در استان خوزستان تعطیل شدند، ولی خبری از حتی تعطیلی چند ساعته در کارخانه‌ها و شرکت‌ها نبوده است. این در شرایطی است که کارگران با حداقل دستمزد، بدون امنیت شغلی و بی‌توجهی کارفرمایان به اصول ایمنی کار مجبور به کارند. بر اساس آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، هر کارگاه باید دارای وسایلی باشد که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلیش در وضع قابل تحملی نگهداری شود. به علاوه کارفرما مکلف است آب آشامیدنی سالم به مقدار کافی در مخازن سربسته و محفوظ طبق اصول بهداشتی در دسترس کارگران بگذارد. همچنین باید به کارگرانی که به مدت طولانی در گرمای زیاد کار می‌کنند قرص‌های نمک طعام داده شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که بخشی از کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت در اقدامی هماهنگ در مراکز کار خود با در دست گرفتن پلاکارت‌ها و کاغذ نوشته‌هایی به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتراض کردند. آنها به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، اجرا نشدن قوانین مصوب، ساعت کاری غیرعادلانه و مالیات زیاد اعتراض دارند و خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می کند. همچنین کارکنان رسمی خواستار پرداخت کل حقوق موقعه ناشی از اجرای ماده 10 از سال 93 تا کنون هستند. در همین حال به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اعتراضات کارکنان رسمی در بیش از 30 مرکز کاری انجام شد، از جمله ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت و گاز گچساران، پالایشگاه هفتم پارس جنوبی، شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، منطقه عملیاتی خانگیران، دکل نفتی 85 اهواز، پالایشگاه چهارم پارس جنوبی، تأسیسات خط لوله سنندج، پالایشگاه گاز پارسیان، منطقه عملیاتی تنگ بیجار ایلام، کارکنان سکوی نوروز شرکت فلات قاره، سکوی نفتی بهرگانسر و شرکت نفت و گاز پارس. بر اساس این گزارش، کارکنان رسمی اعلام کردند که اعتراض‌ها را تا پایان مرداد ماه در محل کار ادامه می‌دهند و سپس برای برگزاری تجمع بزرگ اعتراضیشان تصمیم گیری خواهند کرد. کارگران پروژه‌ای شرکت آرام پارس در پتروشیمی هنگام در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خرداد اعتصاب و در محوطه کارگاه تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام این خبر نوشت که در مشهد نیز کارگران پروژه یک شرکت پیمانکاری شاغل در پروژه نیروگاه برق فردوسی مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خرداد اعتصاب و در مقابل در ورودی نیروگاه تجمع کردند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دست کم 12 کارگر از اردیبهشت ماه تا کنون خودکشی یا خودسوزی کردند. روزنامه اعتماد هم در این مورد نوشت تعداد کارگرانی که خودسوزی کردند به دست کم 8 تن می‌رسد. به نوشته این روزنامه، اخراج بلا تکلیفی شغلی، بی پاسخ ماندن مطالبات و ناتوانی در تأمین معیشت از جمله دلایل این تصمیم بوده است. در این ارتباط سازمان حقوق بشری هنگاو از خودکشی دو کارگر اخراجی پتروشیمی چوار در استان ایلام در روزهای اخیر خبر داد. یکی از آنان محمد منصوری 32 ساله متأهل و پدر دو فرزند بود که روز یکشنبه خود را در خانه‌اش حلق‌آویز کرد. هنگاو دلیل اقدام آقای منصوری را مشکلات معیشتی خواند و نوشت که او چند ماه پیش و پس از چندین سال کار در پتروشیمی چوار اخراج شده بود. یک روز پس از او هم، یعنی روز دوشنبه، علی محمد کریمی از شهر چوار در استان ایلام با اسلحه به زندگی خود پایان داد. او هم مانند آقای منصوری متأهل بود و چند ماه پیش از پتروشیمی چوار اخراج شده بود. از مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن در استکهلم درباره دلایل خودکشی ها و خودسوزی ها میپرسم.
در جامعه ایران خودکشی به شکل خودسوزی آنقدر رایج نبوده. ما اگر خودکشی ها از سر استیصال باشه، که بسیاری از این موارد هم میتونه خودکشی ها از سر استیصال بوده باشه، یعنی شدت فقر، شدت فشارهای اجتماعی، حس نومیدی از آینده بهتر و ناتوانی، یا حتی حس رسوایی در برابر اینکه فرد احساس کنه قادر نیست یک زندگی در شأن و در خور داشته باشه، معمولا افراد راه حل‌هایی رو برای خودکشی استفاده میکنن که خیلی جنبه زجرآلود نداشته باشه. حالا که خودسوزی یکی از اشکال بسیار زجرآلود اون هست، بنابراین درسته یکی از دلایل این افزایش کلن خودکشی ها قطعا به حس استیصال و حس یأس و نوعی ناتوانی در حل مشکلات و بی‌افقی برمیگرده، اما جنبه خودسوزی معمولا یک جنبه اعتراضی هم در اون نهفته است. جنبه اعتراضی خودسوزی نه فقط در شدت و جنبه آزاردهنده این خودسوزی هست که نه فقط فرد بیشترین زجر و هنگام از دست دادن زندگیش با اون روبروست، بلکه تأثیر بسیار منفی یا تأثیر بسیار مهمی بر روی اطرافیان میگذاره. بنابراین افزایش خودسوزی رو فقط در چارچوب گسترش استیصال و فقر و غیره نمیشه توضیح داد، بلکه اون رو به عنوان حتی یک نوع از خودکشی که اعتراض به پیرامون یا نظام موجود یا وضعیت موجود رو در بر داره رو میشه نگاه در اونجا دستبندی کرد.
آقای درویشپور به نکات دیگری هم اشاره میکند.
جامعه‌ای مثل ویتنام داشتیم که به خصوص بسیار از خودسوزی ها به عنوان یک اعتراض صورت گرفته، ولی این فرهنگ در به اصطلاح فرهنگ بودایی از به اصطلاح ریشه بیشتری برخورداره، در حالی که در جامعه ایران بسیار نمونه‌ای که همونطوری گفتم نادری با اون روبرو می‌شدیم. بنابراین به گمان من این که تعداد روزافزونی به خودسوزی رو روی آوردن نباید برخواسته از فرهنگ جامعه یا رواج این فرهنگ در جامعه بگونه حتی نوعی اعتراض، بلکه شدت یافتن میزان انزجار از وضع موجود تلقی کرد و همونطور گفتم جنبه اعتراضی اون بسیار بسیار به گمان من برجسته است. خودسوزی ها به ویژه اگر نگاه بکنیم به در 12 موردی که برشمردید، تعداد کسانی که کارگر هستند، تهیدست هستند، در اونها بسیار برجسته است و خود این متاسفانه رنگ طبقاتی این خودسوزی ها رو به نمایش میگذاره که گروه هایی که بیشتر در واقع دارن آسیب میبینن از مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی و پیامدهای خانوادگی که افزایش فقر و ناتوانی و نومیدی نسبت به آینده با اون روبرو هست، به این امر روی میرن. من نکته آخری که در علت افزایش این خودکشی و خودسوزی ها مایل بودم بگم این هستش که در زمانی که اعتراضهای اجتماعی به شکل بالنده، متحد، همگانی شکوفا میشه معمولا میل به خودکشی کاهش پیدا میکنه، چون نوعی حتی هویت‌یابی، نوعی امید به تغییر از طریق عمل جمعی افزایش پیدا میکنه. خیلی از اعتراضات اجتماعی که در این سالیان اخیر شاهدان بودیم جلوه ای از این اراده معطوف به تغییر از طریق کنش‌های جمعی است. اما زمانی که اعتراض به نتیجه نمیرسه، فرد احساس میکنه که دهها اعتصاب کارگری رو شرکت کرده، تحصن کرده برای حقوق معوقه، برای حتی نداشتن قرارداد کار، برای عدم دریافت دستمزد متناسب با شرایط سخت زندگی و غیره، زمانی که اعتراض برای بهبود اونها به راهی نمیرسه، در نتیجه شکل خودکشی به یک معنی آمیخته از دو امر، هم استیصال و به نوعی لاینحلی مسئله رو اون کارگر یا اون فرد توی دست به نمایش میگذاره، هم در اینو اعتراض اجتماعی شو. خواستم بگم رنگ طبقاتی این مسئله افزایش پیدا کرده و در شرایطی که امید به تغییر از طریق اعتراضهای جمعی کاهش پیدا میکنه، متأسفانه خطر اینو خودکشی ها و خودسوزی ها افزایش پیدا.
در سالیان اخیر همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی، به گفته انجمن علمی روانپزشکان ایران، آمار خودکشی در ایران روندی صعودی داشته است. یک جامعه شناس هم که خواست نامش فاش نشود به رادیو فردا گفت که این خودکشی ها در بستر سیاست های اقتصادی و سیاسی نئولیبرالی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته است و افزود که خودسوزی و خودکشی کارگری پدیده بسیار رایجی در آسیا است و برای مثال بین سال 1980 تا سال 2012 میلادی خودکشی کارگری آمار بسیار بالایی داشته است. او اشاره کرد که این پدیده بیشتر متوجه نیروی کار موقت است که به ویژه پس از اجرای سیاست نئولیبرالی موقت سازی کار، بیکارسازی ها و تعطیلی کارخانه ها رواج یافته و اضافه کرد نبود مجراهای قانونی برای پیگیری مطالبات کارگری هم در این مورد تاثیرگذار است. این جامعه شناس در این ارتباط به برخوردهای ضد کارگری در ایران هم اشاره کرد. وی با اعلام اینکه خودسوزی نیروی کار در ایران پدیده نسبتاً جدیدی است و با خوردن قرص و حلق‌آویز کردن متفاوت است، افزود که اکثر خودکشی‌ها در مقابل واحدهای کار انجام شده است. این جامعه شناس گفت کارگرانی که این راه را پیش گرفتند و در واحدهای کار اقدام به خودکشی کردند، آن را از یک اقدام ناامیدانه و فردگرایانه و در خلوت به یک اعتراض اجتماعی سوق دادند که برای جلب توجه افکار عمومی به مشکلات کارگران و رنجی که متحمل می‌شوند انجام می‌گیرند. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس درباره این موضوع به یک نکته اشاره می‌کند.
شکی نیست که افزایش خودکشی‌ها بین کارگران ناشی از تبعات سیاست‌های کارگری جمهوری اسلامی که توسط تمامی دولت‌هاش تا به امروز پیش رفته. این سیاست‌ها یعنی اولیش ارزانسازی نیروی کاره، یعنی حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند کفاف هزینه زندگیشون رو نمیده و این خب فشاریه که به کارگر وارد میشه تو این رابطه. گذشته از این همون چند درآمد حقوق هم به موقع به کارگران پرداخت نمی کنن که این باز هم فشار مضاعفیه برای کارگران. نکته دیگه نداشتن امنیت شغلیه، یعنی سیاست دیگر جمهوری اسلامی آسانسازی اخراج ها و موقت سازی قراردادهای کارگران باعث شده که کارگران امنیت شغلی نداشته باشن. وقتی امنیت شغلی ندارن، اینا از فردای کار خودشون یا فردای زندگی خودشون تو این رابطه هیچ اطمینانی ندارند و بنابراین این هم فشاره. در کنارش هم میبینیم که جمهوری اسلامی تمام دولتهاش ایستادن در جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. این تشکل‌های مستقل کارگری هرچند که ما سازمان دهندگان اعتراضات کارگری در ایران داریم و شاهد اعتراضات گسترده کارگری در ایران هستیم، ولی باعث نمیشه که همه کارگران یا تعداد زیادی از کارگران رو پوشش بده و این پوشش ندادن کارگران اینا رو به سمت ناامیدی سوق میده. در کنار اینا هم اگه بیایم اضافه بکنیم تبعیض های گسترده در جامعه و نابرابری های طبقاتی عظیم توی جامعه که روی تک تک آهات تأثیر منفی میذاره و اینا روزمره شاهدش هستن و تأثیرات منفی زیادی روح جسم و روح کارگران به جا میذاره.
آقای نوایی همچنین عقیده دارد
همه اینا رو که وقتی در کنار هم میذاریم عکس العمل انسان ها من جمله کارگران در مقابل تمامی این نارسایی ها یکسان نیست و در این میان زمینه برای تعدادی از کارگران فراهم میشه که بر اثر استیصال و ناامیدی دست به خودکشی از طریق حلق آویز، خودسوزی و غیره بزنن و به زندگیشون پایان بدن. در خاتمه این جمله را روش فکر بکنیم وقتی که کارگران بسیاری میگند ما شرمنده خانواده، شرمنده همسر و فرزندانمان هستیم. این جمله اگه مکس بکنیم نشون میده که این فشار چه فشار کمر شکن و خورد کنندهی روی کارگران شاغل و در کنارش هم بیکاران، کارگرانی که بیکار میشن میباشه.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. بیش از 130 اتحادیه کارگری از 40 کشور مختلف جهان در یک هفته گذشته در نامه‌های اعتراضی به رهبری جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی فوری تمام فعالان سندیکایی و صنفی زندانی شدند. 130 اتحادیه کارگری در نامه‌هایشان گفتند که کارگران در سراسر جهان از نزدیک روند اوضاع در ایران را دنبال خواهند کرد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته که این اتحادیه‌ها با صدای رسا اعلام کردند که هرگز در مقابل ظلم و ستم علیه فعالان سندیکایی کوتاه نخواهند آمد. شماره زیادی از فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. از جمله میتوان به رضا شهابی، حسن سعیدی، آنشا اسداللهی، کیوان مهتدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی، واله زمانی، شاپور احسانی ایراد، اسماعیل عبدی و هیراد پیر بداقی اشاره کرد. رانندگان صدها کامیون در گمرک بازرگان در مرز ترکیه روز پنجشنبه به قطعی‌های متعدد سیستم الکترونیکی گمرک و بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی مسئولان گمرک اعتراض کردند. رانندگان در این اعتراض همانطور که شنیدید بوق کامیون‌های خود را به صدا درآوردند. علی محمدی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز درباره یکی از مطالبات کارگران این مجتمع یعنی پرداخت فوق‌العاده حق بدی آب و هوا گفت این موضوع صرفاً مشمول کارکنان دولت است. به گزارش خبرگزاری فارس او افزود که این پرداخت مشمول گروه ملی صنعتی فولاد ایران نمی‌شود و بنابراین حقی بر عهده مدیریت نیست. این در شرایطی است که برخی از شرکت‌ها حق بدی آب و هوا را به کارگران پرداخت می‌کنند. اما علی محمدی گفت که این بستگی به وضعیت درآمدی شرکت‌ها دارد. مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل که از مطالبات کارگران این مجتمع است گفت این طرح در سال 62 اجرا شد. او بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل را مشروط به این دانست که هزینه آن برای گروه ملی صنعتی فولاد ایران قابل پرداخت باشد. یکی از مسائلی که علی محمدی به آن اشاره کرد برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود. وی گفت تاکنون 4 بار برای انتخابات اقدام شده است ولی آنان نمایندهشان را انتخاب نمی کنند. مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران افزود کارگران می گویند نیازی به انتخاب نماینده نیست و هر 3000 کارگر نماینده خودشان هستند و نیازی به انتخاب نماینده ندارند. علی محمدی در این مورد برخی از نمایندگان کارگران را متهم کرد که به گفته او اجازه حضور در انتخابات را به کارگران نمی دهند. به نوشته فارسی که از نمایندگان کارگران نیست که به نامش اشاره نشده است، مطالبات 3000 کارگر گروه را قانونی دانست و افزود که آنها تاکنون به حقوق قانونی خود دست نیافتند. او همچنین اشاره کرد که 7 تن از کارگران به دلیل طرح مطالبات صنفی اخراج شدند. این نماینده کارگران تأکید کرد طبقه بندی مشاغل بدیهی ترین حق کارگران است، اما آنچه به نفع کارگر است اجرا نمی شود. دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی به خبرگزاری ایلنا گفت که سرانه مصرف سالانه گوشت به زیر 3 کیلوگرم سقوط کرده است و آن را برای هر جامعه نگران کننده دانست. بر اساس این گزارش اگر یک خانواده سه نفری کارگری فقط یک روز بخواهند غذای گوشتی بخورند، باید کل دستمزد آن روز نانآور خانواده را برای خرید فقط 1 کیلوگرم گوشت هزینه کنند. افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در ایران به ویژه در یک سال گذشته همزمان با ادامه سیاست تعدیل اقتصادی در جمهوری اسلامی شتابی بیشتری گرفته و موجب کاهش مصرف بخش زیادی از محصولات و مواد غذایی شده است. این وضعیت گسترش اعتراض‌های زیادی را به ویژه در میان کارگران و مزدبگیران به همراه داشته است. در این ارتباط پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مورد اعتراض‌های کارگری از لحاظ کمی و کیفی به ویژه در یک سالی که از تنفیذ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی می‌گذرد می‌گوید
اساساً در جمهوری اسلامی به لحاظ ماهیت و شیوه حکمرانی هیچ اختلاف اساسی بین دولت‌ها وجود ندارد. در حوزه اقتصاد همه سیاست‌های اتخاذ شده در تمامی دولت‌ها به گونه‌ای بوده که فقط تضمین کننده بقای حکومت در شرایط مختلف مثل جنگ و تحریم و اینها باشه و نه تغییر در وضعیت معیشت جامعه. جامعه مطلوب سیستم حاکم در ایران، جامعه فقیر و ناتوان از تأمین ضروری ترین مایحتاجشه و بر همین اساس سیاست اصلی اقتصاد حاکمیت توزیع و گسترش فقر بوده و هست. تا از این طریق هزینه‌های برنامه‌هایی که مستقیماً به حفظ و بقای حکومت ربط دارن تأمین بشه و از طرف دیگه با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی که نتیجهش تعمیق فقر و فلاکت بیشتر جامعه است، سهم رانت و سوء استفاده و امکان فساد و اختلاس و چپاول برای اقلیت وفادار به حکومت حفظ بمونه. در نتیجه این سیاست‌ها بنا به اقرار اقتصاددان‌های وابسته به خود حکومت، قشر فقیر جامعه وسعت پیدا کرده به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از 70% از مردم ایران زیر خط فقر نسبی هستند. بنابراین و با توجه به این رویکرد و این سیستم و روش حاکمیتی، با تغییر دولت‌ها ما هیچ‌وقت شاهد بهبود وضع معیشتی کارگران و وضعیت باقی بخش‌ها نبوده و نیستیم. دولت رئیسی هم مثل اسلاف خودش هیچ چاره و راه حلی برای اصلاح وضعیت موجود اقتصادی که گریبان اکثریت جامعه به خصوص مزدبگیران رو گرفته در دستور کار نداره. از همین روی میبینیم که در همین مدت یک سالی که از روی کار اومدن این دولت میگذره، دولتی که با شعارها و وعده‌های فریبنده برقراری عدالت و رفع تبعیض به سر کار آورده شد، موج فزاینده ای از اعتراضات در بخش‌های مختلف مزدبگیران و بازنشستگان به راه افتاده. اعتراضاتی که این بار و با در واقع گرانی‌های غیر قابل تحمل اقوام اساسی و تشدید فقر و فلاکت جامعه کل سیستم حکومت رو نشونه رفته و ناکارآمدی، بی‌سوادی و بی‌برنامگی این دولت، دولت محبوب و مطلوب رهبر نظام، با خشم و تمسخر مردم در اعتراضات روبرو شده و دولت شش کلاسه و دروغگو خطاب میشه.
آقای شجیراتی همچنین اشاره میکند
به موازات این وضعیت ما شاهد سرکوب شدید فعالین و پیشروان جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی هم هستیم. خب البته سرکوب همیشه وجود داشته، اما این بار و در این دولت موج آزار فعالین و سرکوب‌ها و بگیر و به بندها افزایش پیدا کرده. در کنار سیاست‌های متکی بر سرکوب، افزایش اختناق و سانسور اخبار اعتراضات کارگری هم در دستور کار دولت رئیسی قرار گرفته. این مسئله رو حتی روزنامه اعتماد هم بهش اشاره داشته که انتشار اخبار اعتراضات کارگری با محدودیت‌ها و ممانعت‌های بسیاری از سوی مسئولین دستگاه امنیتی و نظارتی مواجه شده. تا از این طریق در واقع وانمود بشه که در مقایسه با قبل و دولت‌های قبلی اعتراضات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده. در حالی که واقعیت‌های موجود نشون میده که همچنان موضوعات و معضلاتی مثل امنیت شغلی کارگران، معوقات مزدی، بهره‌کشی بیشتر از کارگر، اخراج از کار، تعطیلی مراکز کاری و مسائلی از این دست در همین مدت یک سال گذشته رو به افزایش بوده. همین الان که 5 ماه از سال میگذره، کارگران بسیاری وجود دارن که هنوز دستمزد سال جاری رو نگرفتن و یا دست کم فقط دستمزد فروردین ماه رو دریافت کردن که این موضوع بیشتر در بین کارگران شهرداری ها نمود داره. مسئله حقوق بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی هم که کماکان بلا تکلیف باقی مونده و اعتراضات در این بخش هم در جریانه، اما رویکرد امنیتی حکومت جلوگیری از انتشار اخبار این اعتراضات بود. با وجود سرکوبگری هایی که در جریان در یک سال اخیر اعتراضات کارگران و مزدبگیران تنها به لحاظ کمی روش نکرده، بلکه کیفیت این اعتراضات هم تغییرات و بالندگی داشته. تعداد تجمعات اعتراضی که به صورت همزمان و سراسری برگزار شدن، مثل تجمعات معلمان، بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و فولاد، افزایش چشمگیری داشته. تعداد تجمعات اعتراضی هماهنگ در مقابل مراکز حکومتی مثل استانداری‌ها، مجلس، سازمان برنامه بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و مراکزی از این دست بیشتر شده. و نکته بعدی این که در اعتراضات فقط به تجمع در یک نقطه معین بسنده نشده و تعداد اعتراضاتی که به صورت راهپیمایی در سطح خیابان‌ها برپا میشه هم افزایش پیدا کرده. در هر حال گسترش و افزایش اعتراضات نشون میده بحران‌های معیشتی و شغلی کارگر و بازنشسته و مزدبگیر تا چه اندازه در این دولت عمیق‌تر شده. تا جایی که می‌بینیم از ابتدای خرداد سال جاری تا نهم مرداد متاسفانه 8 کارگر در اعتراض به مشکلات معیشتی خود رو با آتش کشیدن و به زندگی خودشون ناچارن پایان دادن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.